نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. چند ثانیه است که پا به روز دوشنبه 29 خرداد گذاشتیم. این دوشنبه تکرار نشدنی بر شما مبارک باشه. امیدوارم و آرزو میکنم که در هر لحظه از شبانه روز و در هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که صدای ما رو میشنوید، لحظه های خاطر انگیز، امن و آرام داشته باشید. صبح، ظهر، عصر، شب و نیمه شبتون بخیر. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شبی رادیو فردا که برابر شده با دوشنبه 29 خرداد 91. البته هنوز تقویم میلادی 17 ژوئن 2012 رو نشون میده، اما اجازه بدید پیشتر از هر سخنی با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و بشنویم خبرها رو که تازه ترین و داغ‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهانه. سلام و درود بر تو، خوش اومدی.
سلام آرش، سپاسگزارم و سلام میکنم به شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. آخرین برآوردهای انتخاباتی از انتخابات پارلمانی یونان شامگاه یک شنبه خبر از تغییر در پیشبینی‌های اولیه می‌دهد. بر اساس آخرین برآوردها، حزب راست میانه دموکراسی نو به رهبری آنتونیس سامارس با به دست آوردن 28 تا 30 درصد از آرا بر حزب چپگرای سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس پیشی گرفته است. بر اساس گزارش‌های اولیه، حزب چپگرای سیریاس تنها توانسته 27 تا 28 و 4 دهم درصد از آرا را به خود اختصاص دهد. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به رغم پایان یافتن دوران محکومیت 3 ساله‌اش همچنان در بیمارستان بستری و تحت نظر است. مهدی سرخیز، فرزند آقای سرخیز، با غیرقانونی خواندن حکم 3 سال زندان پدرش گفت بر اساس همین حکم عیسی سرخیز باید روز شنبه آزاد می‌شد. مهدی سرخیز همچنین از بازگشایی پرونده قدیمی علیه پدرش خبر داد که بر اساس آن 1.5 سال محکومیت تازه به دوران زندان آقای سرخیز اضافه می‌شود.
پرونده‌ای که ما را 11 سال پیش زمان اخبار فساد اومدن باز کردن، پرونده مختومه را اومدن بردن خودشون دادگاه و خودشون از خودشون پرونده تشکیل دادن و حکم دادن.
عیسی سرخیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس قطعی محکوم شد. بازم در ایران، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری نزدیک به 20 نفر از اشخاصی که گفته می شود در ترور کارشناسان هسته‌ای ایران دست داشتند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حیدر مصلحی روز یکشنبه با اشاره به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات 3 روز پیش منتشر کرده بود، تاکید کرد این پرونده هنوز در دست تحقیق است و اتهامات دستگیر شدگان بیش از چیزی است که در اطلاعیه پیشین آمده بود. آقای مصلحی از محرز و مستند شدن اتهامات متهمان این پرونده در آینده خبر داده است. وزارت اطلاعات ایران پیشتر با انتشار اطلاعیه از شناسایی و انتقال عوامل اصلی ترور کارشناسان هسته‌ای ایران به بازداشتگاه خبر داده بود. و خبر دیگر این که خبرگزاری مهر تازه ترین آمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران را بیش از 24 هزار نفر ذکر کرده است. به گزارش مهر، آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران نشان می‌دهد که تا ابتدای فروردین سال جاری مجموعاً 24300 نفر آلوده به ویروس HIV شدند که بیش از 90 درصد آنها مرد هستند. بنابر همین گزارش، تا کنون بیش از 4700 نفر از مبتلایان به ایدز در ایران فوت کردند. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. یه خبرم من بهتون بدم که دور سوم بازی‌های گروه B رقابت‌های یورو 2012 هر دو بازیش، یعنی بازی آلمان دانمارک و بازی هلند پرتغال، 1-1 نیمه اولش تموم شده و اگر همین نتیجه تا آخر باقی بمونه، آلمان و پرتغال تیم‌هایی هستن که به دور بعد راه پیدا می‌کنند. البته 1 نیمه دیگه هنوز باقی است. اما بشنویم که در این مجله نیمه شب رادیو فردا، حسین قویمی دبیر این بخش خبر رادیو فردا چه برای شما تدارک دیده. اروپا و یورو دلنگران یونان. انتخابات پارلمانی در یونان برگزار شد. با فریدون خاوند همراه می‌شویم تا از آینده یونان، یورو و اروپا از پی برگزاری این انتخابات بپرسیم. مصری‌ها باز پای صندوق‌های رأی. حسن جعفری از دور دوم نخستین ریاست جمهوری مصر پس از حسنی مبارک می‌گوید. سوسیالیست های فرانسوی پا پارلمان را هم فتح کردند. جان خاکساد گزارشی دارد از تازه ترین نتایج انتخابات پارلمانی در فرانسه. تمام نگاه ها متوجه مسکو. دور تازه ی گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 دوشنبه برگزار می شود.
به نظر می رسه گفتگوهای روز دوشنبه و سه‌شنبه مسکو پیچیده ترین گفتگوهایی است که گروه 5+1 و ایران تا به حال داشتند.
با فریدون زرنگار همراه می شویم و گزارشی خواهیم شنید از تحلیل ها و پیشبینی های پیرامون این گفتگوها. در انتظار آزادی، محکومیت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی پایان یافت. آیا او آزاد خواهد شد؟
ایشون الان 3 ساله که به صورت گروگان نگهداری شده، از اما مختلف شکنجه بود، انفرادی بوده، بدترین زندان‌هایی که هیچ کدوم استانداردی ندارن بوده.
گفتگویی خواهیم داشت و خواهیم شنید از شیرین فامیلی، همکارم با مهدی سحرخیز، از آخرین وضعیت پدرش عیسی سحرخیز. اگر با من تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید، رضا جمالی گفتگویی داشته با کامیار علایی، کارشناس جهانی بهداشت، که سالها در ایران در زمینه پیشگیری اید فعالیت کرده است. بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی، آمار اید در ایران اعلام شد. با من همراه بمانید، پایان این مجله صدای دیگر را خواهید شنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، باز هم یونانی‌ها پای صندوق‌های رأی رفتن تا با شاید این بار نتیجه دولت در یونان مشخص بشه. پشت خط تلفن ما زنده فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس همراه ماست و درباره انتخابات یونان با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم آقای خاوند خدمت شما. خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا.
سلام آرش عزیز.
آقای خاوند، در حالی که همه پیش بینی میکردن حزب دست چپی سیریزا که حزب افراطی هستش اکثریت آرا رو به دست بیاره، ناگهان حزب راست میانه دموکراسی نوین در رده اول قرار گرفته. این چطور این اتفاق افتاده؟ ظاهرا با این رده اول شدن حزب دموکراسی نوین شانس اونها برای تشکیل دولت بیشتر میشه، درسته؟
بله، البته باید این نکته رو به شنوندگان عزیز بگیم که هرچی ما الان در لحظه فعلی در مورد انتخابات یونان صحبت بکنیم بستگی داره به این نتایجی که فعلا موقتی است و ما در انتظار نتیجه نهایی هستیم. همونطور که میدونین یونان برای نجات از ورشکستگی و انجام تعهدات بین‌المللیش به کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نیاز داره، ولی این کمک‌ها مشروط است به انجام یک سلسله اصلاحات که با ریاضت کشی شدید اقتصادی همراه است و دولتی که بتونه این اصلاحات رو به اجرا بگذاره باید این دولت تشکیل بشه. در انتخاباتی که حدود 40 روز پیش برگزار شد اکثریت برای انجام اصلاحات به دست نیومد و در عوض حزب دست چپی سیریزا به شدت اوج گرفت. این امکان وجود داشت و این پیشبینی می شد که در انتخابات امروز هم سیریزا که مخالف انجام اصلاحات بالا بره، ولی حزب دموکراسی نوین به نظر می رسه که در رده اول قرار گرفته و عامل اصلیش به نظر من این هست که هم رهبران اروپا و هم رهبران صندوق بین‌المللی پول به مردم یونان بارها و بارها یادآور شدند که رأیی که شما امروز میدین رأی هست برای ماندن یا نموندن در منطقه یورو، و اگر به سیریزا رأی بدین این به معنای آن خواهد بود که میخواین یورو رو رها بکنین و به پول قدیمیتون برگردین. من فکر میکنم که این عامل اصلی بالا رفتن حزب دموکراسی نوین هست.
یعنی این روشن شدن نتایج پیروزی یکی از این احزاب رو شما به عنوان عامل اصلی در پیشی گرفتن اندک دموکراسی نوین میدونید؟
من فکر میکنم که در لحظه آخر موقع رأی دادن شمار زیادی از یونانی ها به این فکر افتادن که اگر به سیریزا حزب دست چپی افراطی رأی بدن به معنای آن خواهد بود که از منطقه یورو باید بیرون برند.
آقای خاوند، همین 40% که از آرا شمرده شده و حکایت از پیشی گرفتن اندک حزب راست میانه دموکراسی نوین دارد، نتیجهش رو در بازار فارکس، بازار ارز گذاشته و یورو اندکی تقویت شدش. اگر این نتایج تایید بشه، یعنی همین ترکیب حفظ بشه، همونطور که شما اشاره کردید نتایج مقدماتی هست، چه تأثیری بر یورو و آینده پولی و اقتصادی اروپا داره و حتی شاید آثار جهانی هم داشته باشه؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه این پیروزی؟
اگر حزب دموکراسی نوین بتونه با حزب سوسیالیست پازوک یک دولت ائتلافی تشکیل بده و به عنوان طرف گفتگوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بخواد فقط و فقط یک مذاکراتی بکنه در مورد تجدید نظر در بعضی از مواد قراردادی که به یونان تحمیل شده، اون وقت در واقع راه باز میشه برای اینکه یونان بتونه فعلا در منطقه پولی اروپا باقی بمونه و یک مقداری افقها روشن میشه. من فکر میکنم این خبر خوبی است در درجه اول برای خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، برای رهبران اروپا و در مجموع یک وضعیتی پیش میاد. نه اینکه بگیم دشواری های یورو به صورت معجزه آسا برطرف میشه، یورو با دشواری های زیادی بر روبرو هست، ولی به هر حال این خبر خوشی هست و من فکر میکنم که آمریکایی ها و همینطور آسیایی ها از جمله چینی ها از اینکه فعلا از این پرتگاه فاصله میگیرن به مقدار زیادی خوشحالن، ولی همونطور که عرض کردم بازم باید صبر کنیم و منتظر نتایج نهایی این انتخابات باشیم.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس، که با ما زنده و مستقیم در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از انتخابات در یونان براتون گفتیم، اما در فرانسه هم انتخابات پارلمانی برگزار شد. حدود 40 میلیون صاحب حق رأی در فرانسه روز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا در دور دوم انتخابات مجلس ملی این کشور 577 نماینده مجلس رو انتخاب کنند. نظرسنجی‌های انجام شده پیش از آغاز دور دوم انتخابات نشان از پیروزی حزب سوسیالیست در این انتخابات داشت. با جان خاکسات همراه بشیم ببینیم این پیش‌بینی‌ها به وقوع پیوست یا خیر.
جناح راست فرانسه پس از انتخابات ریاست جمهوری دومین شکست را روز یکشنبه در دور دوم انتخابات مجلس ملی متحمل شد. در انتخابات مجلس ملی حزب سوسیالیست فرانسه اکثریت مطلق را به دست آورده است. بدین ترتیب فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه توانست اعتماد رای دهندگان فرانسوی را برای دوره 5 ساله ریاست جمهوری کسب کند. بر اساس انتشار نتایج مقدماتی، حزب سوسیالیست فرانسه دست کم 312 کرسی مجلس ملی را کسب کرده است. جناح راست فرانسه که در مجلس پیشین اکثریت را با 304 کرسی در اختیار داشت، در انتخابات روز یکشنبه تنها توانست 212 کرسی را به دست آورد. با پیروزی حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات مجلس ملی، فرانسوا اولاند می تواند سیاست‌های اداره امور کشور را به آسانی به کار بندد و به وعده‌های انتخاباتی جامعه عمل بپوشاند. در انتخابات دور دوم مجلس ملی دو شخصیت سیاسی فرانسه نیز شکست خوردند. سگولن رویال یار پیشین فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات مجلس ملی شکست خورد. شخصیت دیگر فرانسوا بایرو رهبر جناح میانه است که در انتخابات مجلس ملی از راه یافتن به مجلس باز ماند. بر اساس انتشار نتایج مقدماتی، حزب فرون ناسیونال جبهه ملی فرانسه که جناح راست افراطی این کشور را تشکیل می‌دهد، احتمالاً با در اختیار گرفتن 3 کرسی وارد مجلس ملی فرانسه خواهد شد. جایگاه مجلس ملی در صحنه سیاسی فرانسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مجلس ملی فرانسه 2 نقش اساسی را ایفا می‌کند: نخست تصویب قوانین و دوم کنترل و نظارت کامل بر دولت. قوه مقننه در فرانسه از 2 مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده است. در صورت بروز اختلاف میان 2 مجلس، نظر نهایی را مجلس ملی اعلام می کند. نمایندگان مجلس ملی فرانسه اختیار برکناری دولت را هم دارند. و می توانند با استفاده از حربه استیزا و خودداری از دادن رأی اعتماد وزرا و حتی نخست وزیر را برکنار کنند. در جمهوری پنجم فرانسه نخست وزیر معمولا از جناحی تعیین می شود که اکثریت را در مجلس ملی کسب کرده است.
ژان خاکساد بود با گزارشی از انتخابات پارلمانی در فرانسه. اما این مجله نیمه شب رادیو فردا مجله انتخاباتی است. از فرانسه این بار به مصر بریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر همچنان در این کشور در حال برگزاری است. همکارم حسن جعفری و جزئیاتی بیشتر درباره این انتخابات.
در انتخابات دو روز شنبه و یک شنبه، شهروندان مصری باید از بین محمد مرسی 60 ساله و احمد شفیق 70 ساله یکی را برای زمامداری کشور برمی‌گزیدند. محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین است و قول داده در صورت پیروزی علاوه بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آرمان‌های انقلاب سال گذشته در این کشور را برآورده کند. در برابر او احمد شفیق قرار دارد، فردی که سمت نخست وزیری او در اواخر دوران حسنی مبارک دستمایه حملات مخالفان شده است. اما او میگوید در صورت پیروزی آرامش، ثبات و قانون را به کشور باز خواهد گرداند. هنوز گزارشی رسمی از میزان مشارکت در انتخابات منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌های غیر رسمی مشارکت نسبت به دور اول انتخابات که 6 خرداد برگزار شد کمتر بوده است. انتخابات دور دوم بیش از هر چیز تحت شعاع حکم اخیر دادگاه قانون اساسی مصر قرار داشت. این دادگاه روز پنجشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی سال گذشته مغایر با قانون اساسی این کشور برگزار شده و بنابراین مجلس سفلا یا مجلس الشعب باید منحل شود. به این ترتیب هر یک از دو نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، زمامداری خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که کشور فعلا بدون پارلمان است. از سوی دیگر مجلس سفلا قبل از انحلال هیئتی 100 نفره را مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرده بود. اکنون با انحلال مجلس تکلیف تدوین کنندگان قانون اساسی هم روشن نیست. اگر این هیئت نیز منحل شود، رئیس جمهوری جدید رهبری کشوری بدون قانون اساسی جدید را عهده‌دار خواهد شد. به هر روی شماری از شهروندان مصری میگویند مهمتر از هر چیز برایشان بازگشت آرامش و حل شدن مشکلات معیشتی است. یک شهروند مصری روز یک شنبه هنگام خروج از حوزه رأی‌گیری به خبرگزاری رویترز گفت:
امیدوارم رئیس جمهور جدید با مردم خوب تا کند، برای جوانهای بیکار شغل فراهم کند، مشکل مسکن را حل کند و کشاورزی را که منبع اصلی زندگی ماست توسعه دهد.
نتیجه نهایی انتخابات دور دوم قرار است تا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام شود. شورای عالی نیروهای مسلح هم که فعلا زمامداری کشور را در دست دارد، قول داده است تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی حدود 2 هفته دیگر، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند.
همه نگاه ها متوجه مسکو شده که قرار روز دوشنبه دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا آغاز بشه. با فریدون زرنگار همراه بشیم و گزارش بشنویم در همین ارتباط.
هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه برای شرکت در مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 وارد مسکو شد. مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مسکو برگزار شود. به باور بسیاری از تحلیلگران و ناظران، گفتگوهای مسکو از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، چون در صورت شکست مذاکرات مسکو به فاصله کوتاهی، یعنی از 8 تیر ماه حدود 10 روز دیگر، تحریم بانک مرکزی ایران و روز 11 تیر ماه تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در خواهد آمد. از سوی دیگر دولت باراک اوباما هم در درون آمریکا زیر فشار قرار دارد تا این مذاکرات سرانجام نتیجه ای داشته باشد. از جمله 44 سناتور آمریکایی 2 روز پیش در نامه ای خطاب به آقای اوباما خواستند تا با طرح این 3 خواست مشخص، تعطیلی تأسیسات فوردو، توقف تمام غنی‌سازی های بالای 20% از سوی ایران و قبول ایران برای خروج اورانیوم بالای 5% غنی‌سازی شده در این کشور، مذاکرات با ایران را به سرانجامی برساند و در صورت خودداری ایران از قبول این خواست ها، تحریم ها علیه ایران را افزایش دهد. ایران اما در واکنش به این نامه اعلام کرده است که ایران هیچ پیش شرطی را قبول نمی کند. رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو بریتانیا درباره مذاکرات مسکو در روزهای آینده به رادیو فردا میگوید به دلایلی پیش بینی از نتیجه این گفتگوها مشکل است.
به نظر میرسه گفتگوهای روز دوشنبه و سه شنبه مسکو پیچیده ترین گفتگوهایی است که گروه 5 علاوه 1 و ایران تا به حال داشتن. ایران سعی میکنه فرمولی رو پیدا بکنه تا بتونه عقب نشینی مصلحتی رو که آماده انجامش هست به صورت قابل توجیه در ایران قرار بده و همینطور آمریکا علاقمند توافقی که با ایران به دست میاره بتونه در محیط داخلی آمریکا و همینطور نزد متحدینش به خصوص اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس به نوعی عرضه بکنه که به عنوان عقب نشینی آمریکا از مصالح ملی اونها و امنیت ملی کشور آمریکا تلقی نشه. رسیدن به یک فرمول مشترک برای تامین این خواسته ها به نظر من کار بسیار دشواری خواهد بود و بی‌تردید وضعیت کنونی ایران و اثر گذاشتن تحریم ها وضعیتی رو فراهم کرده که ایران رو بیشتر از گذشته علاقمند به انجام این توافق کرده، ولی رسیدن به توافق مشروط به گرفتن امتیازات متقابل و قرار گرفتن در شرایطی است که بتونه این فرمول رو در داخل هم به نوعی توجیه بکنه.
اما پیامد یک شکست احتمالی مذاکرات مسکو چه خواهد بود؟ رضا تغییرزاده:
البته دولت آمریکا زیاد نگران به نتیجه نرسیدن این مذاکرات نخواهد بود. همینقدر که بتونه اسرائیل رو از مبادرت به حمله نظامی علیه ایران باز بداره برای آمریکا یک موفقیت نسبی است، ولی در مقابل ایران بایستی نگرانی‌هاش جدی‌تر از این باشه که تا به حال بوده، چرا که بخصوص 6 ماه گذشته که وضعیت بانکی ایران به شکل بحرانی در اومده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در صورت ادامه وضع موجود ناشی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسکو، انتظار میره که فشارهای مالی علیه ایران تشدید بشه و همینطور صادرات نفت ایران که به وضعیت بحرانی رسیده بیشتر از این کاهش پیدا بکنه.
در این میان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه گفت ایران حالا آمادگی این را دارد که به صورت داوطلبانه قدم مثبتی بردارد، اگر طرف مقابل هم متعاقبا قدمی بردارد. خبرگزاری فارس به نقل از حسین شیخ الاسلام که فارس از او به عنوان یک کارشناس نام میبرد نوشت که غرب در استانبول حق مسلم غنی‌سازی ایران را پذیرفت، اما در مذاکرات بغداد این موضوع دچار تغییر شد و در واقع یکی از عوامل آن فشارهای اسرائیل بود. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هم به خبرگزاری فارس میگوید نمایندگان ایران توانستند در استانبول و بغداد این احساس را در طرف غربی ایجاد کنند که عزم ایران برای دستیابی به توافق جدی است. آقای زیباکلام نسبت به مذاکرات مسکو ابراز خوشبینی کرده و میگوید نشست مسکو را مثبت ارزیابی میکند.
فریدون زرنگار بود. به گزارش خبرگزاری مهر تا اول فروردین سال جاری 24290 نفر مبتلا به ویروس HIV در ایران شناسایی شدند که از این تعداد حدود 90% مرد و 10% زن هستند. همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با دکتر کامیار علایی، کارشناس جهانی بهداشت که سالها در ایران در زمینه پیشگیری ایدز فعالیت کرده است و نخست از او ارزیابیش را درباره این آمار پرسیده.
همیشه در مورد HIV AIDS دو تا آمار هست، یکی آمار رسمی در مورد مواردی که شناسایی شدن یعنی مراجعه کردن، و یکی آمار تخمینی. هرچند که این آماری که دادن 24000 نفره، اما تخمینایی که زده میشه بالای 100000 فرد آلوده به HIV داریم و متاسفانه وقتی این دو آمار رو با هم مقایسه میکنیم نشون دهنده اینه که بیش از 75% موارد HIV نمیدونن که مبتلا به HIV هستن و متاسفانه چون اکثرا مرد هستن به صورت ناخواسته به همسران خودشون منتقل میکنن یا معتادای تزریقی از طریق سرنگ مشترک منتقل میکنن. و از طرف دیگه چون 70% جمعیت ایران زیر 35 ساله و 50% بین 16 تا 26 ساله، این آمار بسیار نگران کننده است. و با توجه به روند سالیانه اگه ما نگاه کنیم از سال 1384 نسبت موارد شناسایی سالیانه HIV رو به کاهش پیدا کرده، یعنی اگه 1384 حدود 2300 مورد شناسایی شده، در سال بعدیش به 2000 مورد و سال بعدیش به 1800 مورد کاهش پیدا کرده، در صورتی که انتظار ما اینه که وقتی که برنامه‌های کنترل HIV در حال توسعه و فراگیره، موارد شناسایی سالیانه باید سیر صعودی داشته باشه.
آقای دکتر علایی، حالا موقعیت ایران در پیشگیری و درمان بیماری ایدز در جهان چگونه است؟
برای مسئله شما باید بگین که با چه استانداردی؟ چون اگر بخوایم کشورهای در توسعه مقایسه کنیم یا کشورهای توسعه یافته، هدف اینه که چند درصد از موارد HIV که تخمین میزنن شناسایی میشه. مثلا در کشور آمریکا بیش از 80% موارد HIV شناسایی شدن، اما این میزان در ایران خیلی پایینه. و از طرف دیگه چون ایران بالاترین میزان اعتیاد داره، یعنی حدوداً بین 3 میلیون تا 3.5 میلیون نفر از جمعیت ایران اعتیاد دارن و حدوداً بین 10-20% از این جمعیت اعتیاد تزریقی دارن، یعنی جمعیت حدود 300 تا 400 هزار. در بین اینها حدوداً 15%شون HIV هست، یعنی نزدیک 60-70 هزار مورد حداقل معتاد تزریقی مبتلا به HIV داریم که نمیدونن این مشکل دارن. از طرف دیگه وقتی نگاه برنامه‌های کنترل اعتیاد می‌کنیم، حدوداً 28 هزار معتاد تحت برنامه‌های کنترل اعتیاد هستن از بین 300 تا 400 هزار، یعنی حدوداً 10% جمعیت هدف هنوز ما نتونستیم پوشش بدیم.
آقای دکتر علایی، به نظر میرسه در ارائه آمارهای دقیق بیماری‌های مثل ایدز در ایران یک حساسیت خاصی از سوی سازمان‌های مسئول وجود داره. با توجه به سابقه فعالیت شما در این حوزه و در ایران هم کار کردید، آیا شما این حساسیت رو تجربه کرده بودید؟
بله، احساسی که ما داریم در واقع گردش به عقب شده. یعنی برنامه‌های HIV که در ابتدا شروع شد در سال 1999-2000، اول یک کمی حساسیت‌ها زیاد بود، اما هر سال این حساسیت‌ها کم شد. یعنی وقتی ما نگاه می‌کردیم تو برنامه‌های تلویزیونی که ما صحبت می‌کردیم، مثلا سال 2001-2002 می‌گفتن شما حق ندارید کلمه کاندوم رو به کار ببرید، ولی سال 2003 گفتن یک بار می‌تونید در هر برنامه در مورد کاندوم صحبت کنید، 2004 گفتن مثلا سه بار. ولی از سال 2006 به بعد دقیقاً برنامه به سمت عقب گرده و حتی بحثی که بوده وجود روز جهانی ایدز که در تقویم کشوری بود بعد از سالها تلاش در سال 1384 وارد شد، متاسفانه سال گذشته از تقویم کشوری برداشته شد و هنوز متاسفانه بعضی از سیاستگزارا هنوز دیدگاه سنتی دارن که اگه در مورد ایدز صحبت کنن حتما در مورد رفتارهای غیر اخلاقی صحبت میکنن، پس ایران چون این مشکل نداره پس بهتر صحبت نکنیم. در صورتی که بسیاری از کارشناسا سالها روی این زمینه کار کردن، وزارت بهداشت زحمت زیادی کشیده، وزارت آموزش پرورش و سایر ارگانیزیشن ها، فقط اینا نگران سیاست گذاران هستن که اگه بخوان این برنامه رو توسعه بدن ممکنه با مخالفت اونا روبرو بشن. در واقع خیلی از مطالعات الان نشون میده که بالای 90-95% جامعه آگاهی در مورد HIV رو دارند، اما نگرشی در مورد HIV ندارند، یا تغییر رفتاری ایجاد نمیشه و این تغییر رفتار و نگرش نیاز به برنامه‌های جامع و مداوم داره.
کامیار علایی کارشناس جهانی بهداشت بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. بر اساس برخی گزارش‌ها از تهران، با وجود آنکه محکومیت 3 سال زندان عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پایان یافته، اما او همچنان در بیمارستان بستری است و در بلا تکلیفی به سر می‌برد. مهدی سرخیز، فرزند آقای سرخیز، در گفتگویی با شیرین فامیلی ضمن تایید این خبر به رادیو فردا می‌گوید به پدرش حکم دیگری دادند.
ایشون الان 3 ساله که به صورت گروگان نگهداری شده، از انواع مختلف شکنجه بود، انفرادی بوده، بدترین زندانهایی که هیچ کدوم استانداردی ندارن بوده که باعث شده که وضعیت جسمی ایشون طوری باشه که الان به مدت 4 ماه در بیمارستان قلب بستری شده باشن، باز هم به صورت زندانی که 24 ساعته اونجا 2 تا سرباز هستش و به جز اون بیان یک مبلغ زیاد مالی بر خانواده ما بذارن که این مبلغ حتی 5 برابر درآمد خانواده ما هستش، که بیان ایشون رو نگه دارن اونجا، نه تکلیفش رو میخوان مشخص بکنن و نه تنها جواب کمیسیون پزشکی رو بدن.
نظر کمیسیون های پزشکی در مورد وضع پدرتون، وضع بیماری هاشون چی بوده؟
2 تا کمیسیون پزشکی تشکیل شده که در هر کدومشون اشاره شده به عدم تحمل کنسر و مرخصی استعلاجی، که این نامه ها متاسفانه هر موقع میرسه به دادستانی گم میشه، معلوم نیست که چی میشه. نامه های این کمیسیون پزشکی به صورت علنی همه جا پخش شده، ولی هنوز دادستانی میگه ما این نامه رو دریافت نکردیم. این در صورتی که شما دارین با دولتی که صحبت میکنین که خودش دولت الکترونیک میدونه، با اینکه نمیتونه یه نامه رو پیگیری کنه که از کجا میرسه به کجا، نتیجتا ایشون باید آزاد بشه. سال هاست که الان پدر من از دادستانی، از آقای اشهی، به خاطر اینکه ایشون پدرم رو گاز گرفتن شکایت کردن، ولی هیچ کسی تو قوه قضاییه اصلا رسیدگی نمیکنه، ولی حالا به خاطر اینکه ایشون رو بیشتر تو زندان نگه دارن اومدن یه پرونده رو باز کردن و زندان بیشتر واسهشون بریدن.
یعنی پرونده جدیدیه و اتهام تازه‌ای به ایشون زدن؟
نه، این یک پرونده‌ای که ما رو 11 سال پیش زمان اخبار اقتصاد اومدن باز کردن، پرونده مختومه رو اومدن بردن خودشون دادگاه و خودشون از خودشون پرونده تشکیل دادن و حکم دادن. ایشون نه حکم 3 سالشون قانونی بود، نه الان این حکم 1.5 ساله. متاسفانه تو کشوری که قانون نداره همین اتفاق میفته.
این حکم رو به خود آقای سرخیز ابلاغ کردن؟
بله، این حکم رو میان ابلاغ میکنن. اینجوری نیستش که دادگاهی تشکیل بشه یا اتفاق بیفته، همینجوری واسه خودشون کار میکنن به صورت نمایشی و فرمایشی. کسایی که کینه شخصی دارن ازشون میون واسهشون دادگاه تشکیل میدن و تا بیشتر بتونن زندان نگه دارن به خانواده هاشون فشار بیارن.
بر اساس این حکم جدید چه مدت زندان براشون تعیین شده؟
2 سال بوده ولی تو تجدید نظر شده 1 سال و 6 ماه.
آقای سرخیز، آخرین باری که با پدرتون صحبت کردید وضع جسمی و روحیش چطور بود؟
ایشون از نظر جسمی که طوری شده که فقط 30% کلیهشون کار میکنه، یعنی انقدر لیست مشکلات پزشکی ایشون بلند و طولانیه که دکترها تو 3-4 تا بتونن نامه نوشتن تو این کمیسیون که هر کدوم از ایرادایی که براشون به وجود اومده. ایشون کسی بوده که سالم بوده قبل از اینکه به زندان بره، میگه از زندان این بلاها سرش اومده. از نظر روحی هم که ماشاءالله از همه ما میشه گفتش که اعتماد به نفس و از نظر روحی حالشون بهتره.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است، در حالی که 30 ثانیه از 30 دقیقه بامداد دوشنبه 29 خرداد 1391 گذشته. فرصت ما بسیار اندک. فهیمه خضرهیدری اینجاست با سرخط تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان.
آرش سلام بر تو و سلام بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا. در این ساعت آخرین برآوردهای انتخاباتی از انتخابات پارلمانی یونان شامگاه یکشنبه خبر از تغییر در پیشبینی‌های اولیه می‌دهد. بر اساس آخرین برآوردها حزب راست میانه دموکراسی نو به رهبری آنتونیس ساماراس با به دست آوردن 28-30% از آرا بر حزب چپگرای سیریزا پیشی گرفته است. حزب سوسیالیست فرانسه با به دست آوردن اکثریت مطلق روز یکشنبه برنده دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور شد. سوسیالیست‌های فرانسه که در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته هم به پیروزی رسیده بودند، در این دور از رقابت‌ها دست کم 312 کرسی از مجلس ملی را از آن خود کردند. و در ایران وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری نزدیک به 20 نفر از اشخاصی که گفته می‌شود در ترور کارشناسان هسته‌ای ایران دست داشتند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مصلحی روز یکشنبه با اشاره به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات پیش از این منتشر کرده بود تاکید کرد این پرونده هنوز در دست تحقیق است و اتهامات دستگیر شدگان بیش از چیزی است که در اطلاعیه پیشین آمده بود. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضرهیدری. شنونده مجله صدای دیگر باشید تا برگردیم با مرور بازی‌های امشب فوتبال یورو 2012.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختربچه‌ها. با ما بمونید. متخصصان مسائل آموزشی معتقدند در روند آموزش بهداشت جنسی در کودکان آنها باید تا سن 5 سالگی با خبر باشند که نوزادان از رحم مادر متولد می شوند و هیچ فروشگاهی برای فروش نوزاد وجود ندارد. مفهوم فضای خصوصی را موقع لباس عوض کردن و توالت رفتن نیز بدانند. البته لازم است که آنها بتوانند به راحتی با والدین یا فرد بزرگسال قابل اعتماد دیگری درباره جنسیت خودشان و سوالاتی که در این مورد دارند صحبت کنند. اما بین 6-9 سالگی بچه ها باید بتوانند تولید مثل حیوانات و گیاهان را به عنوان بخشی از چرخه حیات درک کنند و در پاسخ به سوالاتی چون نوزادان از کجا می آیند، چطوری به دنیا می آیند، چیزهایی شنیده باشند. علاوه بر این آنها باید از تفاوت بین دو جنس نیز آگاه باشند. البته متخصصان مسائل آموزشی معتقدند که والدین باید از اسامی علمی که بعدها کودکان در کتاب‌های آموزشی با آن مواجه می‌شوند برای نامگذاری اندام تناسلی در دختران و آلت تناسلی در پسران استفاده کنند. برخی از کارشناسان همینطور معتقدند که بچه‌ها باید درک کلی از ایدز و عفونت‌های دیگری که از طریق جنسی منتقل می‌شود داشته باشند تا به این ترتیب نسبت به سلامت کلی و نیازهای ایمنی بدن خود مسئولیت پیدا کنند و اصول بهداشت شخصی خود را با مسواک زدن، دوش گرفتن، رعایت تغذیه مناسب حفظ کنند. بین 9 تا 13 سالگی نوجوانان باید جنسیت را به عنوان بخش طبیعی از زندگی درک کنند. با تغییرات طبیعی دختران و پسران در دوران بلوغ مانند عادت ماهیانه در دختران آشنا شوند، بدانند سوء استفاده جنسی چیست و چگونه می توانند را تشخیص داد و در موقعیت‌های بالقوه خطرناک چه باید کرد. آنها همچنین باید بتوانند با دیگران دوست شوند و دوستی‌هایشان را حفظ کنند. مشکان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، در مورد یکی از مهمترین بحران‌های بلوغ دختران میگوید:
اینکه ابعاد بدن به طور شگفت‌انگیز شروع به تغییر می‌کنه، برای نوجوان به صورت یه تجربه خاصه و خیلی موقع میتونه با استراب همراه باشه. به خاطر اینکه دقیقاً نوجوان باید بتونه که تصویر جدیدی از بدنش برای خودش درست کنه. بدنی که خب همونطوری که شما هم گفتین بُعد جنسی توش مهمه. اینکه خود هویت جنسی، اینکه آیا من زن هستم و زن بودن و مرد بودن چی هست تعریفش، خب اینم یه بودشه. این نکته که خیلی مهمه اینه که نوجوان باید بتونه که یه تصویر هماهنگ و مستقل بدنش به دست بیاره و اون بخش بود جنسیش رو بتونه به عنوان یه بودی از بدنش حساب بکنه. یعنی این بخشیه که خب شاید خیلی راحت نیست.
یکی دیگه از مهمترین مسائلی که در دوران نوجوانی و بلوغ آشکار می شود، پرسش هایی است که هر یک از دو جنس در مورد جنس مخالف خود دارند. این پرسش ها نه فقط در حوزه اندام های جنسی و چگونگی برقراری رابطه جنسی که در بسیاری از موارد از سطحی بسیار پایین تر برخوردار است. دختر بچه هایی که در خانواده های تک فرزندی زندگی می کنند و احتمالاً روابطشان با پسرهای همسن خود در خانواده محدود است، بسیاری از اوقات حتی در مورد اینکه پسرهای همسن و سالشان چگونه روزشان را می گذرانند، به چه کتاب هایی علاقه دارند و در اتاقشان چه پوسترهایی نگه می‌دارند نیز کنجکاوی نشان می‌دهند. آنگونه که روانشناسان می‌گویند این کنجکاوی طبیعی است. در این گونه موارد برقراری یک رابطه ساده می‌تواند سوالات هر دو جنس را در مورد جنس مخالفشان پاسخ دهد، اما در ایران با توجه به محدودیت‌های روزافزون اجتماعی روز به روز امکان برقراری ارتباط میان دخترها و پسرها کمتر می‌شود و سوالات آنها در این حوزه نه تنها بی‌پاسخ می‌ماند که گاهی با واکنش‌های شدید نیز روبرو می‌شود. از محبوبه عباس‌خالی زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، میپرسم به نظر شما با توجه به محدودیت هایی که در جامعه فعلی جمهوری اسلامی وجود داره، این محدودیت ها چه در خانواده ها دیده میشه و چه در جامعه، در مدرسه، کوچه، خیابون و کنترل بسیار شدید نیروی انتظامی، این نوع نگاهی که جامعه ایران به دختر بچه ها و دختران جوان داره در واقع چه تأثیری میتونه روی هویت جنسیتی اونها بگذاره؟
ببینید، به هر حال نیاز طبیعی به جنس مخالف و به پاسخ دادن به اون رشد بدن به خصوص توی بخش تناسلی به وجود میاد که دخترای جوان چه پسر رو فرق نمیکنه و اگر اینو نخواهد از طریق طبیعی ببرن جلو، از طریق شناخت واقعی نسبت به بدن خودشون و نسبت به بدن مخالف خودشون، از طرق جایگزین این کار خواهند کرد. من این سوال رو مطرح میکنم که چقدر از دخترها اصلا بدن خودشون رو میشناسن، چقدر جرأت میکنن که حتی در مقابل یه آینه وایسن و خودشون رو نگاه بکنن، چقدر جرأت میکنن که حتی احترام بذارن به رشد سینه‌شون یا اینکه قوز بکنن اون رو بپوشونن به خاطر اینکه خانواده ها این رو شرم میدونن و یا اینکه عادت ماهانه خودشون رو پنهان بکنن. به موضوع اینجاست که دوران بلوغ دوره یک همراه با شرم و همراه با حیاست و با انکار بدن زنانه یه دختر رو به رشد و با انکار جنس مخالف شروع میشه و روش های جایگزین براش پیدا میشه. در نهایت روش های جایگزین یکیش این هستش که خیلی راحت توی مدارس یا توی فضاهای دوستی خودمونی دخترها وقتی با دخترها هستن، پسرها وقتی که با پسرها هستن شروع بکنن بدن همدیگر رو شناسایی کردن و یا اون میل جنسی خودشون رو از طریق جنس موافقشون و حتی اگرم انتخابشون نباشه ارضا کردن.
و آیا این رو ما میتونیم یک رفتار طبیعی برای دختر بچه ها بدونیم؟
این رو شاید بشه دو جور نگاه کرد. یک جورش اینه که این رابطه بر اساس انتخاب آزاد اون فرده که خب انتخاب آزادشه. نگاه دیگه اینه که نه، به خاطر محدود بودن فضا،
قرار گرفتن دوربین های مدار بسته در مدارس ایران که سطح آن از کنترل حیات ها و راهروها به عنوان فضاهای عمومی به کلاس های درس و دستشویی ها نیز کشیده شده، نشان میدهد که مسئولان آموزشی در ایران به خوبی از عمق بحرانی که در سن بلوغ در ایران جریان دارد با خبرند. دکتر کیانوش خلیلی، مشاور برنامه های سلامت نوجوانان و مشاور یونیسف، در برنامه برنامه‌های دوستدار نوجوان به رسانه‌ها در ایران گفته است در بررسی‌ها و نیازسنجی‌ها شاهد روابط جنسی تعداد معدودی از دختران در سنین راهنمایی و حاملگی‌های ناخواسته در دوران دبیرستان بودند. به گفته دکتر خلیلی حتی مواردی از سقط جنین هم دیده شده و متوجه شدند که دختران و پسران و نوجوان در سنینی که مسئولان حتی فکرش را نمی‌کنند درگیر مسائل جنسی می‌شوند و نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره این مسائل اثرات آن را تشدید می‌کند. به گفته دکتر خلیلی، سازمان یونیسف به همین دلیل تصمیم گرفته در بخش خدمات دوستدار نوجوان آموزش بهداشت بلوغ را برای هر دو جنس ارائه دهد. اما این تنها نوع تفکر یکی از سیستم‌های وابسته به یونیسف است که آموزش نوجوانان را آغاز کرده. در بیشتر فضاهای آموزشی و فرهنگی در ایران مسئولان هم سعی می‌کنند با نادیده گرفتن نیازهای واقعی نوجوانان، تنها با ترساندن آنها از گناه، راه هر گونه گفتگو و پاسخگویی به سوالات را ببندند. محبوبه عباس‌قلی زاده در مورد نتیجه نادیده گرفتن نیازهای این سن بحرانی می‌گوید:
شرایط بغرنج رو ما باید تعریف بکنیم. ممکنه یه خانواده‌ای که کاملا بچه‌ش تحت کنترل داره یا مدرسه‌شون رو تحت کنترل داره، خیالش راحت باشه که هیچ وقت دست و سر نداشته. خب اما همین آدم موقعی که بزرگ میشه و وارد زندگی زناشویی میشه با عقده‌های خیلی زیاد مواجه هست. هر چقدر این فضاها بسته بشه یا منجر به این خواهد شد که در واقع اون هیجان جنسی به صورت افراطی تری در همون لحظه به صورت پنهانی تری ظهور بکنه.
کارشناسان میگویند مناسب ترین زمان برای آموزش مسائل جنسی به کودک و نوجوان زمانی است که او سوالی را در این زمینه مطرح میکند. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان، نیز شیوه پاسخگویی به سوالات از سوی والدین را بسیار مهم میداند و میگوید:
و یک مثال میزنم، اینترنت همونقدر میتونه که به ما کمک بکنه در این زمینه، میتونه برای بچه‌ها مضر هم باشه. پدر مادرها به نظر من باید پیش دستی بکنن در گرفتن آموزش های درست از اینترنت و انتقال اون به بچه هاشون. اگر این اتفاق از طرف پدر مادرها به موقع رخ نده، در واقع اون بچه ها هستن که خیلی زود که در واقع هم هوشیاریشون در این زمینه ها بیشتر از پدر مادرها هست، هم زمینه دسترسی به اطلاعات رو در محیط های دوستانشون و مدرسه و جاهای دیگه بیشتر دارن، راحت‌تر دسترسی پیدا می‌کنن به مطالب و مسائلی که ممکنه خیلی هم برای سنشون مواجه نباشه.
مژگان کاهن معتقد است که به دلیل تغییر شیوه تفکر نوجوانان، نقش خانواده‌ها در تلاش برای حفظ ارتباط با فرزندانشان بسیار مهم است.
به تدریج خانواده نقش خودش به عنوان مرجع از دست میده و خیلی موقع گروه‌های همسن و سال نوجوانای عملکرد رو به عهده میگیرن. یعنی نوجوان شروع میکنه دوستای همسالش رو به عنوان الگوهای ارزش و هنجارهای رفتار خودش قرار میده. اصالت مهم اینه که این تغییر به نوجوان کمک میکنه که وابستگی خانوادگیش رو کم بکنه، به قول معروف وارد اجتماع بشه. یه پروسه اجتماعی شدن نوجوانه که اون آماده میکنه برای بزرگ شدن و وارد اجتماع شدن.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
در حالی که دو بازی دور سوم گروه B یورو 2012 دقیقه 71ش رو میگذرونه و هر دو بازی 1-1 مساوی هستش، مهدی رستم‌پور پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام مهدی. مهدی
سلام آرش عزیز،
شبت بخیر.
خسته نباشید.
قربان تو. مهدی، این بازی‌ها رو چطور می‌بینید؟ بازی پرتغال هلند رو که ما داریم نگاه می‌کنیم بازی عجیب و غریبیه.
کاملا درسته و این دوتا بازی الان به هم گره خورده سرنوشتش. هر گلی الان اینجا رد و بدل بشه تیم های سود کننده تغییر میکنه و با توجه به 20 دقیقه ای که از زمان دو مسابقه مونده و واقعا هم زمان کمی نیست، هر لحظه امکان داره که مثل بازی های دیروز معادلات این گروه هم ناگهان زیر و زبر بشه.
تا اینجای کار اگر این نتیجه، یعنی دوتا بازی مساوی حفظ بشه، آلمان و پرتغال هستن که به دور بعد راه پیدا میکنن.
دقیقاً و آلمان با یونان روبرو میشه، پرتغال با جمهوری چک. الان بازی ها به این شکل است.
مسی هلند تو این تورنمنت هلند همیشه نبودش، البته این بازی آخر باز یه کارهایی داره میکنه و یه خود نزدیک شده به اون هلندی که میشناختیمش. واقعا چرا اینجوری شده این هلند؟
آرش عزیز، واقعا نتایجی که هلند گرفت بار دیگه من فکر میکنم سهه گذاشت به این واقعیت که سطح در واقع اول فوتبال جهان، تیمای پراز اول فوتبال دنیا اینقدر به هم نزدیکند که در واقع هیچ تیمی نمیتونه یک برتری طولانی مدت رو بتونه به رقبای خودش نیشته بکنه. یعنی بقیه تیما نمیتونن از این ماجرا، ممکنه همین بازیایی که امشب داره برگزار میشه نتایج عجیبی در پایان رقم بخوره یا در ادامه اتفاقات مشابهی برای تیمایی مثل انگلیس، فرانسه و اسپانیا و ایتالیا رخ بده. واقعا فوتبال از این تورنمنت تا تورنمنت بعدی ما اینه که فاصله ها اونقدر نزدیک شده که هر تیم میتونه دایره قهرمانی داشته باشه و شگفتی خلق کنه.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور. همین اکنونی که با شما صحبت میکنیم پرتغال گل دوم رو به هلند زد و 2-1 از هلند پیشی گرفت. شبتون بخیر، روزگارتون خوش.